و آیا تقریر اسلامی و شیعی از حکومت دینی قابل قیاس با تقریر مسیحی یهودی با تقریرات قرون وسطایی از حکومت دینی واقعا هست؟ آیا هیچ نسبتی وجود داره؟ یا پیامبر اکرم فرمودن که اگر پیامبر اکرم فرمودن وقتی که حاکم رو فرستادن برای مکه، عتاب بن اسید او رو فرستادند به عنوان والی مکه، یه پیمان‌نامه‌ای بهش دادن به مردم مکه بگن بعد از فتح مکه، ایشون اونجا فرمودن که من اینو می‌فرستم، اینو فرستادم به سمت شما برای چی؟ برای تنبیه غافلکم، برای بیدارگری و تعلیم جاهلکم، برای نشر آگاهی. چون این وظایف حکومت دینی کدوم یکی از این شبهات یا حکومت دینی، دینی بودن حکومت یعنی در نظر نگرفتن شأن حقوق مردم، در نظر نگرفتن حق نظارت مردم بر حاکم، در نظر نگرفتن حقوق معرفتی و فرهنگی و علمی و مادی و معنوی مردم. فهمیدن این فرستادن برای بیدارگری، برای نشر آگاهی و تقویم عبد مضطرب کن، برای راست کردن کجی ها در نظام مناسبات اجتماعی بین شما ها و برای ادب کردن اونهایی که از ادب خدایی دور افتادند، تأدیب من زال عن ادب الله منکم. و فرمودن فهو خادم، اینی که میفرستنش این خادمه. حاکمان در حکومت دینی خادم مردمن، مخدوم مردم نیستن، مالک مردم نیستن. هیچ کدوم از این اشکالاتی که به حکومت دینی وارد میکنن طبق قرائت‌های قرون وسطایی هیچ کدامش به حکومت دینی در تقریر اسلامی و شیعی و نبویش وارد نیست. حالا جلسه اصل من از این روایات 34 تا براتون بخونم که ببینید کدام یکی از این فضای ترسیم میشه که یه مرتبه ریشه بسیاری از این شبهات اصلا از خاک بیرون میاد. ترسیمی که از حکومت دینی شده در آیات و روایات. فرمودن این مفسر خادم است، خادم اصوله. و فی الله اخون، این برادر عقیدتی شماست، برادر دینی شماست، ارباب شما نیست. من اینو به عنوان برادری برای شما دارم میفرستم اونجا و خادمی برای این اصول. و لأولیاء اینا موالی و لأعداء اینا معادی، دوستی و دشمنیش هم بر اساس منافع خودش نیست، بر اساس ارزش هاست، بر اساس عدالته، بر اساس مصالح شماست و تکلیف دینیش. یعنی اینا شرط هایی که من دارم این عتاب رو دارم میفرستم به مکه برای حکومت بر شما، اینا شرط هایی که باش کردم، برای اساس داره میاد بر شما حکومت کنه و از این مسیر نباید خارج بشه. ولایت و عداوتش، محبت و دوستی و دشمنیش باید توی راه باشه، خب ببغزش تو مسیر ارزش ها، عدالت و حقوق مردم و حدود الهی، نه تو هیچ مسیر دیگری. و هو لکم سماء ذلیله، ذلیله این آسمانیست بر سر همه تون سایه افکن. و زمینیست و ارض زکیه، زمینیست پاکیزه زیر پای همه تون. و شمس، شمس مضیئه، خورشیدیست که نور می افشانه برای همه تون. این تصمیمیست که خود نبی اکرم کردن از اولین حاکمان دینی که ایشون فرستادن این وروبر به عنوان حاکم دینی برای حکومت بر مکه که رژیمش رژیم مشرکین و سرمایه‌داران قریش سقوط کردن. و بعدم فرمودن این آدم جوان، من اینو بفرستم به خاطر جوانیش باش مخالفت نکنید. سن بزرگی مایه فضیلت نیست، فضیلت مایه بزرگی است. یا وظایف دیگه که حاکمان نسبت به مردم چجوری بایستی چیز کنن، این که ایشون فرمودن که هر کس بمیرد در جامعه دینی و مقروز باشد، حاکم دینی حکومت باید قرضش رو ادا کنه. هیچ مسلمانی تو جامعه دینی نباید مقروز بمیرد، حکومت بایستی مدافع شرفش، حرمتش و مشکلاتش باشه. فرمودن که هر کس بمیرد و مقروز باشد، حاکم، امام حاکم باید ادا کند قرضش را، و الا گناهش بر اوست، گناهش بر ذمه حاکمه، حاکمیت دینیست. میشه این حکومت دینی رو متهم کرد، اینجور حکومت دینی متهم کرد که حقوق و حرمت و شرف مردم منافات داره با دینی بودنش، الهی بودن حکومت و مشروعیت. فرمود که موقعی که میرید از مردم مالیات بگیرید، حکومت حالا در شرایط خاصی البته کسایی امتناع کنن از مالیات و حقوق بازی و بحث دیگری، ولی شرایط عمومی اونجا داره که ایشون نهی ان یحلف الناس علی صدقاتهم، فرمودن مردم رو قسم ندید وقتی میخواید مالیات ازشون بگیرید، قسمشون ندید که چقدر دارین واقعا، هر چی میگن اعتماد کنید، اعتماد کنید به مردم. فرمود که هم فیها مأمونون، بهشون اعتماد کنید، احساس نکنن حاکمیت حکومت دینی با مردم سوء ظن داره، همه رو دروغگو میدونه، این احساس وجود نیاد. فرمود که نها ایثنا علیهم فی آمن مرتین، سالی دوبار سوار ازشون نگیرید. چرا؟ فرمود که نها ایوکلفو فوق طاقتهم، طاقت مردم رو رعایت بکنید و بیش از اون چه میتوانن بر اونها تحمیل نشه. این اگه اصل مهم کلیدیه، رعایت طاقت مردم در تئوری حکومت دینی اونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله ترسیم کردن و خواستن، طاقت مردم. اینا که میگم همه شما توجه داشته باشید که آیا میشود این نظام رو، این تئوری حکومت دینی رو میشه برد زیر سوال، متهمش کرد که ضد حقوق بشره؟ میشه به این نوع حکومت دینی گفت همو اقتدار قرون وسطایی است، ضد حقوق بشره، ضد شرف بشره، ضد حق نظارته؟ فرمود که او ای نها ای یغلب علیهم فی اخذها منهم و ای یقهروا علی ذلک او یضربوا او یشدد علیهم، نزنید، توهین نکنید، جسارت نکنید، قلزت و با قلزت و خشونت برخورد نشه، مالیات گرفته نشه، به قهر و غلبه توسل نکنید. وچه وچه فرمود تو جامعه دینی پیامبر اکرم فرمودن من اتا علیه اربعون یوما ولم یأکل اللحم فلیستقرد علی الله، در جامعه دینی اگر کسی پیدا شد که 40 روز بر او گذشت و نتونست یک وعده گوشت بخوره، حکومت وظیفه دارد از بیت المال به او وام بدهد و او رو تأمین کنه تا بتونه خودش و خانوادش تغذیه کنه. شما ببینید تکلیف هایی که پیامبر اکرم و اهل بیت بر دوش حکومت دینی گذاشتن چقدر زیاده، و اگر اختیاراتی به حاکم دینی دادن به خاطر ادای تکالیفه، اسمش استبداد دینی نیست، استبداد دینی نیست، نه، اختیاراتی که به حاکم دینی داده شده برای ادا همین تکالیفه، اختیارات شخصی برای تأمین منافع شخصی نیست تا هیچ شباهتی به استبداد و استبداد دینی داشته باشه. معاذ بن جبل رو ایشون فرستادن به یمن، فرمودن که کتاب خدا را به مردم بیاموز، تربیتشان کن، فرمان خدا را جاری کن، انفذ فیهم امر الله ولا تحاش فی امره ولا ماله، در اوامر خدا و مال خدا، بیت المال که مال مردمه، مصرف بشه به نفع مردم، با هیچ کس تحاشی نداشته باش و نترس، ملاحظه کاری و محافظه کاری نکن، برای که اینا نه ولایت توست و نه مال توست، فانها لیست به ولایت که ولا مالک. ببینید این ترسیم از وظایف حکومت دینی. حالا اون چی که تو غرب، حالا بقیه روایت رو من بعد از اون خواهم خود براتون، اون چی که در غرب راجع به این مسئله گفته شده و ترجمه شده و همطور تحت لفظی گاهی بی سوادانه همطور آوردن و پخش میکنن مثل نقل و نبات و فضایی شده متاسفانه که همطور که در دهه های 40 و 50 و 30 هر کی میخواست روشن فکر باشه باید 4 تا عبارت مارکسیستی بلغور میکرد و اصول ماتریالیزم از تو قرآن استخراج میکرد. من یادم سال 56-57 در یه جلسه ای که بعضی از آقایون بودن، یک دو نفر از سرشناسان هم بودن، 2 ساعتشون نشست تو جلسه بحث کرد تا 4 تا اصل دیالکتیک از تو قرآن در بیاره، خیلی هم لایتش اسپک بود که البته بعدها ما بیشتر فهمیدیم که چقدر اینا بی ربطه. اون موقع فضای مارکسیستی ملاک روشن فکری بود، الان هم دوباره مثل صدر مشروطه فضای لیبرالی شده، باز علامت و کدهای لیبرالی شده علامت روشن فکری و مثل نقل نبات اینا پخش میشه. ببینیم ریشه بحثا کجاست و از کجا در آمده. ببینید این اشکال اساسی که در غرب همواره وجود داشته و داره و غرب گرایان هم همون رو بلغورش میکنن راجع به مفهوم مدینه دینی و امکان تحقق مدینه دینی ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که ایجاد وفاق بین مصالح اخروی و دنیوی بشر تو مقیاس کلان اجتماعی به خصوص توی تفکر معاصر دنیا اینو جز محالات خلاص جز محالات. و مدینه فاضله یا شهر خدا به قول آگوستین از متکلمان آبای کلیسای مسیحی، شهر خدا یه افسانه مذهبی است به قول آقایون، یا هم یه خوابی بوده که فیلسوفان باستان دیدن و رفته پیکارش. یه تمدن شکوفایی که بر مبنای نصوص آسمانی و الهی که هم اخلاقی و مشروع باشه و هم در این حال مقتدر و خلاق باشه، به نظر اینها یک اوتوپیاست، یک اوتوپیای خیالی و نساختنی. اینا قرن هاست که تو گوش بشر میخوانند که یه معمایست، یه چیستانیست که برای عبدم لاینحل خواهد موند و قسمشو گذاشتن نمید دیالکتیک دین و دنیا، مناسبات بین دین و دنیا. این معما میگن حل نشده و حلم نخواهد شد و هیچ راهی هم جز عرفی کردن و غیر دینی کردن مناسبات اجتماعی و جمله حکومت نیست. دینم حد اکثر جاش در گوشه خرابات، حد اکثر جاش در گوشه خراباته. بعد برای که خیلی توهین به دین در ظاهر نکنند و تحریک نکنند احساسات رو علیه خودشون، مثل قدیمی‌ها نمیگن آقا دین شأنش پایین تر از یکی که در حکومت دخالت بکنه، تعارف میکنن میگن دین شأنش بالاتر از اونه که در حکومت دخالت بکنه. خب حالا شأن دین چه پایین تر چه بالاتر، بالاخره شأن دین پس این نیست که در حکومت و دیانت دخالت بکنه. یه زمانی با ادبیات مارکسیستی تغییر میکردن دین رو علنن که اصلا دین چیه جز مش مزخرفات، تریاک توده ها، اصلا این چی هست که راجع به دخالتش در حکومت و اجتماع بحث بکنه. حالا اینا یه مقداری زیر پیچیده تر عمل میکنن، میگن آقا دین مسئله قدسی است، دنیا سیاست اینا مسائل کثیف مادی است، شأن دین بالاتر از هم حیف نیست. امام سال 40 چیز که بازداشتشون کرده بودن و افسر زندان میاد بهشون سرنگه میگه که میگه آقا شما مرجع تقلید آدم مقدس متدین و اینا و سیاست همش پدرسوختگیه، شما چیکار دارید به سیاست؟ امام جوابش میدن که اون سیاستی که پدرسوختگیه مال شما، اما اون چیزی که من آمدم سراغش، اون سیاستی که من میام سراغش، اون تکلیف دینی منه، اون سیاست پدر سخیلی بله ربط به دین نداره، حکومت برای حکومت ربط به دین نداره، قدرت کسب قدرت برای قدرت تو فلسفه سیاسی اسلام نیست واقعا، اما قدرت برای عدالت، حکومت برای اجرای عدالت، برای تأمین حقوق مادی و معنوی مردم، برای اصلاح اجتماعی، برای ارتقاء سطح اخلاق و فرهنگ و معنویت مردم، اینا جز وظایف دینیه. و این راز او تضاد ظاهری که در رفتار معصومین و امیرالمومنین دیگران دیدن آقایون که میپرسن آقا از یک طرفی امیرالمومنین میفرماد که یه آدم جزامی رو در نظر بگیر، استخوان خوک در دستش، گوشتاش هم خورده، یه استخوان لخت دستش مونده. فهمودن که شما چقدر رغبت دارید استخوان لخت گوشت خوک رو، استخوان لخت خوک رو از دست یه آدم جزامی بقاپید، چقدر رغبت دارید؟ من همینقدر رغبت دارم به قاپیدن قدرت و حکومت دنیا. خب شما که از این طرف یه حرف رو میزنید، پس چرا 4.5 سال حکومت بنزی دوره ریاست جمهوری حکومت در اختیار از تعمیر بوده؟ توی 4.5 سال حکومت تمامش صرف 3 تا جنگ شد با اصحاب پیامبر و 10,000 مسلمان کشته شد توش. شما که به حکومت اونجوری نگاه میکنید، برای جنگا چیه؟ با طلحة الخیر که پیامبر بهش لقب طلحة الخیر داده چرا میجنگید؟ با زبیری که خودتون میگید در جنگ احد وقتی همه فرار کردن 3 نفر پیمان مرگ بستن که تا مرگ دور پیامبر مثل پروانه چرخیدن، که یکیش زبیر بود، یکیش خود امیرالمومنین بود، یکیش ابودجانه بود که شهید شد، و چرا با ابوذر؟ چرا ابوذر تو جنگ با شما باید کشته بشه که خود شما طبق بعضی روایات آمدید بالا سر جنازه‌اش شمشیرش رو برداشتید و چشمانتون پر از اشک بود، گفتید که این شمشیر چقدر غبار غم از چهره پیامبر پاک کرد و حالا باید تو جبهه مقابل ما کشته بشه. با عایشه ام المؤمنین می‌جنگید، با معاویه خال المؤمنین می‌جنگید، کاتب وحی معاویه نمی‌دونید از کتاب جزء کتاب وحیه، چون آدم با سواد تحصیل کرده روشن فکری بود، اهل شعر ادبیات، هم معاویه و هم پسرش یزید. عرشبت که و با بخصوصا خوارج که امام وقتی ابن عباس رو که تقریبا گل سرسبد فکری جریانشون مفسر بزرگ به سلامشونشون فرستادن، گفتن برو با اینا مذاکره کن، برگردشون که رفت توی اردوگاه نیروهای خوارج برگشت، خود ابن عباس مسئله دار شده بود، خودش که رفت اونجا صحبت کنه خودش آمد مسئله دار شد، گفت آقا با کی میخوای بجنگی؟ من جلوی هر خیمه‌ای که شدم صدای قرآن توش میامد، چرا شما توی 5-4 سال اندی 3 تا جنگ کردی؟ در جنگ صفین اونقدر جنازه از دو طرف مسلمان روی زمین ریخته بود که تو خود نجم واقع داره که اون شب مشهور شد به شب زوزه کشان، از بسی دشت صفین مجروح و کشته بود و صدای ناله میامد همه مسلمان. چرا این کارو کردی؟ رازش در همیه که قدرت برای قدرت، کسب قدرت برای خود قدرت، این بله معنوی نیست، مادی است، رابطه با ما همون سیاست پدرسوختگیه، اما قدرت برای اجرای عدالت این چیزیست که ما به خاطرش میجنگیم، حتی با اصحاب خاص پیامبر و با همسر پیامبر و حتی چند هزار قاری قرآن رو میکشیم. قاری اون زمان نبود به معنی قاری الان نبود که فقط تلاوت بکنن، قاری قرآن که اون زمان میگن چیزی ندی که به مفسر بود، یعنی قرائات مختلف قرآن رو میدونستن، شأن و نزول میدونستن، آدمای بزرگی بودن، آدمای تو استانداردها. خب اینا این تفکری که میگه دین آمده فقط برای اخلاق، دین آمده برای عرفان، فقط ربطی به حقوق اجتماعی و عدالت و حکومت و سیاست نداره، اینم تعارفه. این همونه که شأن دین بالاتر از اینیه که آلوده بشه به دنیا و حکومت. شأن دین چه بالاتر چه پایینتر، خلاصه شما میخواید دین رو از صحنه زندگی واقعی مردم، از صحنه حقوق و تکالیف مردم بیرونش کنید، ببریش تو خرابات. و بعد چه تعریفی از عرفان دارید که میگید دین برای عرفان آمده اما با حقوق مردم کار نداره؟ این تعریف از عرفان تو کجای اسلامه؟ از کدوم عرفان صحبت میکنه؟ از عرفان کریشنامورتی دارید صحبت میکنید؟ از عرفان سرخپوستی دارید صحبت میکنید؟ از بودیزم دارید صحبت میکنید؟ عرفان اسلامی عرفان بودایی است؟ عرفان جدای از واقعیت، جدای از انسان، جدای از حقوقشون، جدای از تکالیفشون؟ عرفانی که اسلام آورد با شمشیر امیرالمؤمنین و با بیلی که روی شونش میگرفت میرفت عملگی میکرد و با نماز شبش با همه اینا در همه اینا یک به یک اندازه متجلی بود، اون ایمانی که ما میگیم، این ایمانی که هم پیامبر اکرم و انبیا به نظر ما هم آورده، این بوده. دین آمده برای عرفان، کاری به سیاست نداره، کدوم عرفان داری صحبت میکنی؟ درویش بازی رو میگید عرفان؟ میشه یک عارفی در برابر ظلم و عدل سکوت کنه؟ میشه عارف اسمش؟ پیامبر مگه نگفت که روحانیت امت من تو خانقاه و تو قاره ها نیست، تو صحنه جهاده؟ نفرمون مگه روحانیت امتی القذف الجهاد؟ از کدوم عرفان حرف میزنید؟ دین آمده آقا برای اخلاق، کاری به اجتماع و سیاست و حقوق اینا نداره. اخلاق یعنی چی؟ مگر اخلاق بی ربط با زندگی مردم؟ مگر اخلاق یه جزیره است وسط یه اقیانوس دور از بقیه ابعاد زندگی آدم؟ مگر اخلاق یه چیز تجریدیه؟ شما مگه میتونی نه یک جامعه رو، یک نفر بچه خودتو میتونی تربیتش کنی؟ بگی من به روابط تو، مناسبات تو، چی میخوری، چی میپوشی، کجا میری، چی کجا میبینی، هیچ کار ندارم ولی میخوام تربیتت کنم. بعدم مگر همون پیامبری که فرمود من آمدم برای تهذیب نفس شما، برای تکام، برای تکمیل اخلاق شما برای مکارم اخلاق مبعوث شدن، مگر همین پیامبر از غار حرا پایین نیامد و در جزئی ترین مسائل ظاهرا مادی زندگی ما مگه دخالت نکرد؟ آقا انتظار ما از دین این است که به ما فقط اخلاق بگه. این انتظار از کجا آوردیم؟ چرا این انتظار از دین داری؟ چرا او انتظاراتی که خود پیامبر گفته از دین داشته باش، چرا او انتظارات رو ندارید از دین؟ چرا انتظاری که خود قرآن میگه از دین داشته باشید، میگه دین آمده، انبیا آمدن برای اقامه قسط، برای عدالت، برای تهذیب نفس، و اینا رو تهذیب نفس رو با عدالت گره زدن، چرا اینا رو نمیگی؟ مگر خود دین نگفته که از من چه انتظاری داشته باشید؟ مگر خود دین نگفته من برای چی آمدم؟ که میگه آقا ما انتظار ما از دین این است که تو مسئله اجتماعی و سیاسی و حکومتی دخالت نکنه. خب بی خود هم که انتظاری داری از دین؟ مفروضاتی که منشأ این نوع انتظار از دین شده یک مفروضات محض لیبرالیه، محض ماتریالیستیه و هیچ ربطی به فلسفه بعثت و نبوت اونطوری که در قرآن کریم آمده نداره. قرآن کریم در باب فلسفه دین چی میگه؟ میگه انبیا آمدن برای چی؟ مگر قرآن کریم نمی فرماد که لقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت؟ ما در هر جامعه بشری رسولی را برانگیختیم تا به مردم دو تا پیام بدن، که اینا در واقع یه چیزه، فقط از خدا اطاعت کنید و فقط عبد او باشید، نه هیچ کس دیگه، تن به هیچ حکومت ظلم و ستمی ندید، عبد او باشید، مطیع شریعت او باشید، واجب و حرام فقط از او بپذیرید، نه از کسی دیگه، و اجتنب الطاغوت و با طاغوت درگیر بشید، اجتناب کنید ازش، باش همکاری نکنید. مگه اینا فلسفه نبوت نیست؟ اینا که خود قرآن میگه. مگه خود قرآن کریم راجع به حکومت‌های فاسد صریح موضع نمیگیره؟ میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. نحوه حاکمیت ملوکانه و شاهنشاهی، حالا چه به نام دین، چه به نام لیبرال، چه به نام توتالیتر، به هر نامی، اینا وقتی وارد هر تمدن و جامعه‌ای و نظام میشن فاسدش میکنن و به تباهی میکشونن. اینا مگه موضع انبیا نیست؟ و ده ها آیه، صد ها آیه دیگه و هزاران روایت که حالا بعد اشاره خواهیم کرد. این دیدگاهی که میگه آقا دین امر قدسی است، این مثلا امور مادی است، امر قدسی چی کار داره به امور غیر قدسی و مادی؟ این تفکیکی که بین امر قدسی و امر غیر قدسی میکنن اصلا یه تفکیک من در آوردیه. یه امور مادی هن، یه امور معنوی هن. امور معنوی چی هن؟ عبادت توی معبد. دین همون جاست جاش. یک شنبه ها برید کلیسا، یا کلیسا، بتخانه، مسجد، همه هم با هم مساویه. اصلا پلورالیزم دینی بدونید ها، پلورالیزم دینی اصارش اینه، پلورالیزم دینی در حد افراطیش اصارش همینه که مسجد و بتخانه و کلیسا مساویست، همش هم امور قدسیست، برید عبادتتون رو بکنید، هیچ کسیم جلوتون رو نباید بگیره. گفتن دیگه اخیران آقایون نوشتن که حکومت دینی حکومتی نیست که عدالت دینی رو خواهد اجرا بکنه، معارف دینی نشر بکنه، مدافع ارزش‌های دینی، مدافع حقوق مردم باشه، اونطور که دین تعریف کرده، بلکه حکومت دینی حکومتی است که رفاه جامعه رو فقط تأمین کنه، منتها خود جامعه مردم اگه متدینن این حکومت میشه حکومت دینی دیگه، اگر نیستن هم که نیست. یعنی حکومت دینی حکومت لائیکی است که منافع یک جامعه رو تأمین کنه که اون مردم شخصا متدینن، یعنی مثلا میرن مسجد یا کلیسا، این میشه حکومت دینی تو دیدگاه آقایون. بعدم نوشتن که با این تعریفی که ما از حکومت دینی میکنیم الان اغلب حکومت‌های دنیا دینی هستند، همشون دینی هستند، مخصوصا حکومت‌های نظام سرمایه‌داری غرب، چون اونجا هیچ کس هیچ مسجد رو که نمی‌بنده، که مسجد و کلیسا و بتخانه همه بازی کنار هم. و نظام سکولاریسم نمیگه صریحا، یعنی نمیگه که ما خدا رو به عنوان خالق قبول نداریم، میگن ما خدا رو به عنوان شارع قبول نداریم، خدا رو به عنوان خالق نمیگن صریحا قبول، خدا رو به عنوان شارع ما قبول نداریم که بیاد برای ما امر و نهی کنه، تعیین تکلیف بکنه، نظام حقوقی حق و تکلیف برای ما تنظیم بکنه. خالق حد اکثر بره تو معبد، هر کیم با این خالق یه جور رابطه برقرار کنه، به یه زبانی صداش کنه یه دعایی بکنه نیایش بکنه، همه هم معجورن. خب این دین برای اخلاق آمده، دین برای عرفان آمده، اینا بازی هایی است که در آوردن. و الا نه، او اخلاقی که دین براش آمده، او اخلاق جدای از سیاستش نیست. او عرفانی که انبیا براش آمدن جدای از جهاد نیست. و الا اگر هیچ کس بیش از پیامبر اکرم نمیتونه ادعا کنه که او، یا بیش از سید الشهدا نمیتونه ادعا کنه که چیزه ای آدم معنوی و قدسی و وصل به آسمان دیگه، ما کسی از اینا وصل‌تر نداریم. همینایی که وصل‌ترین افرادن به ملکوت، ظاهرا ناسوتی ترین اعمال آمدن انجام دادن. خود کربلا نمونه شه دیگه. زندگی پیامبر اکرم مخصوصا 10 سالی که تو مدینه حکومت تشکیل داد نمونه واضحه. چرا آقا از قاره حرا میایید پایین؟ شمایی که چون پیامبر اکرم، خب ما معتقدیم که لطیف ترین روح رو در تاریخ بشر داشته. مثلا یکی از اسرار، یک سر از اسرار خاتمیت هم همینه که ما معتقد، چون خاتمیت حقیقتش عمودی است، ظهورش افقی و تاریخی است، حقیقتش عمودی است، یعنی که معتقدیم هیچ بشری از ازل تا ابد ظهور نکرده و نخواهد کرد که در حد ایشون حقایق عالم رو درک کرده باشه و کشف کرده باشه. او که عرفا ازش تعبیر میکنن به مکاشفه تامه محمدیه. و این بحث یعنی که اونقدر ارتفاع گرفته ایشون در کشف حقایق عالم که هیچ کس دیگه ظهور نکرده و نخواهد کرد که بیش از ایشون بتونه ارتفاع بگیره و از بالاتر از ایشون به حقایق نگاه کنه. اینه که خاتم الادیانه و ایشون خاتم الانبیاست به این دلیل. خب حالا ایشون که روحش اینقدر لطیفه که فرشتگان خدا رو میبینه، با اونها ارتباط معرفتی برقرار میکنه. خود پیامبر اکرم نقل میشه ازشون، حالا روز 27 رجب مبعث بود، که ایشون میگن وقتی که بعثت در چی شد، از کوه پایین میامدن، فرمودن وقتی پایین میامدن، طبق اون روایت که فرمودن وقتی پایین میامدن تمام در و دیوار با من حرف میزدن و سنگریزه های زیر پام به من تبریک میگفتن و با من حرف میزدن. خب انسانی که اینقدر روحش لطیفه که زبان سنگریزه ها رو میفهمه، چه برسه به حیوانات، زبان جمادات رو میفهمه، با این روح لطیف میاد چون یه مرتبه میاد تو جامعه، توی مادی ترین مسائل دخالت میکنه. تقسیم ها، بعضی امور مادی هن، بعضی امور معنوی هن، تفکیک مکانیکی، اینا به دنیا مربوطه، اینا به دین مربوطه. نداریم عبادت توی تفکر انبیا مخصوص معبد نیست، تمام زندگی عبادت میتونه باشه و باید باشه، اونجور که اینا میگن تعلیم دادن. این دیدگاه میگه که هیچ دستگاه حقوقی و مهمتر از او هیچ فلسفه زندگی جمعی وجود نداره که بشه در آن واحد از حقیقت و از واقعیت توامان در او سخن گفت. اینا ادعاشون اینه و ادعا دارن که بنابراین دین باید فقط به مناسک عبادی محدود بشه و امریست خصوصی. دین و اخلاق امری خصوصی هم، دین و عقاید و اخلاق هیچ کس هیچ ربطی به حوزه قلمرو به امور عمومی یا امور پابلیک نداره و نباید باشته باشه و باید لذا تمام مناسبات اجتماعی و حقوقی و حکومتی باید دین زدائی بشه. چرا؟ چون فعل معطوف به تقدس ذاتاً غیر قابل جمع است با فعل معطوف به مصلحت اجتماعی. این رکن ادعاشون اینه، فعل معطوف به تقدس ذاتاً غیر قابل جمعه با فعل معطوف به مصالح اجتماعی و مصلحت اجتماعی. و لذا نسبت دین و دنیا و بحث کردن از تمدن دینی به قول آقایون پارادوکسیکاله، تناقضه، تناقض معماست، مثل کوسه ریشبهنه. حکومت دینی، جامعه دینی یعنی چی؟ یعنی گره زدن آب و آتش با هم. و لذا میگن اگر کسایی بخوان دین رو با حکومت وصلش بکنن، هم به دین جفا کردن هم به حکومت، برای که ماهیت دین با ماهیت حکومت اصلا قابل جمع نیست. و این رو هر دو جریان اصلی فلسفه سیاسی در غرب، هم جریانی که در ذیل آموزه‌های کانت رشد کردن در غرب، هم جریانی که ذیل آموزه‌های هگل رشد کردن، هم هگلیانیزم، هگلی‌ها و هم کانتی‌ها، توی این قضیه با هم اتفاق نظر دارن. هگلی ها البته کسایی که به یک نوع اصولگرایی تو مسئله سیاست قائلن، منتها اصولگرایی غیر دینی، اصولگرایی تو سنت لایسیته، اما یه جور اصول و قواعد، یه جور قایتی برای تاریخ، برای انسان، یه فلسفه‌ای برای زندگی و برای حکومت قائلن. کانت و کانتی ها چون اصلا معتقدن زندگی، برای زندگی نمیشه فلسفه تراشید، و همین جریان تفکر لیبرال سرمایه‌داری از تو همین تفکر کانتی بیرون آمده که حالا در جلسه بعدی اگه فرصت بودی بیشتر توضیح میدم. ولی هر دو جریان، چه کانتی ها چه هگلی ها، هر زمینه که توی این قضیه هم فکرن و معتقدن بحث از حکومت دینی یا یک نسخه برداری از نظریه فیلسوف شاهی افلاطونیست و ارسطویی، یا یک نسخه برداری از تفکر شاه ظل اللهی و تلفیق قیصر و پاپ، تلفیق قیصر و پاپ به نسخه برداری از الگوی قرون وسطاست، شق ثالثی براش قائل نیستند.